به نام مهربان بزرگ، خدای خوب و عرض سلام و صبح خیر به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. همانطور که خودتان هم حس کردین، دمای اکثر شهرها در افغانستان پایین تر آمده، یکی دو سه درجه در بعضی شهرها که بیشتر حتی تا 5 درجه هم کاهش دما داریم. کابل دمای فعلیش 21 درجه است. حد اکثر دمایی که در طول روز خواهد داشت 30 درجه و در ساعتی از روز مردم مواجه با وزش تند باد خواهند بود و حد اکثر دما در شهر کابل 13 درجه خواهد بود. هرات، مزار شریف، میمنه و خوست 33 درجه دارند. مزار شریف در این چند روز وزش باد را تجربه میکنه، امروز هم همینطور مردم شاهد وزش باد خواهند بود. غزنی، فیض آباد، چاریکار، مهترلام و پل علم 28 درجه خواهند داشت. قندهار امروز گرم هست با 40 درجه. طالقان و محمود راقی 30 درجه را پشت سر میگذرانند. قندوز، شبرقان و اسدآباد 38 درجه را سپری خواهند کرد و پلخمری، ترینکوت و قلات 35 درجه را. گردیز 26 درجه خواهد داشت، نسبتاً معتدل هست نسبت به سایر شهرها. بازارک آب و هوای خوبی داره امروز با 19 درجه، بامیان سردترین هست با 15 درجه و چهار شهر لشکرگاه، جلال آباد، فراه و زرنج با 42 درجه گرمترین شهرها هستند. تشکر از همراهیتان، با کاف صبح همراه باشید.
بکاف صبح سر بزن،
بکاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
رابط که گرم است. این تجربه رو که میگم امیال با شما عزیزان، معمولا پدرها و مادرها دارن. در یک برهه از زندگی و زمان دیدین که در کمال تعجب یک فامیل به شدت همراه یک خانواده گرم و صمیمی میشن، تجربه دارین؟ آنچنان گرم که گویا سالهاست میشناسن. برو بیا دعوت کو. میفهمین گرمیشن از چی خاطر است؟ بله، دختر طلب هستن. دختر طلب. اگه بله گفتن گرمتر میشه، اگه نه گفتن چنان سرد میشه که بیا و ببین. تجربه داشتی؟
برخورد اول آدم باید دوست که برخورد میره، خصوصا در مسافرت. اگر ببینه طرف خیلی صداقت باشه، واقعا آدم این محبتش، این صداقتش در دل و ماندگار میشه و ادامه خواهد داشته. و اگر بازدید که یک تقلی و شیطنت در کارش است، فرصت طلب است، یه هم دیگه باید آدم موازیر خودش باشه که خدای نخصه وقتی یک آدمی چاپلوس و کلاگذاری نباشه.
دوستان، بعضی وقتا هنرپیشه ها و اشخاص معروف مشهور جامعه، ورزشکارا، قهرمان های جامعه اونقدر جذاب میشن، اونقدر بر مردم خوب میشن، الگو میشن و گرم میشن که خب همه ما و شما تجربه دارم. اما این جذابیت، این گرمای، این صمیمیت باید در خدمت مردم بودن را داشته باشن، نه که بر خود باشه و به نفع خود باشه. حسین بخش سفری، قهرمان مبارزات آزاد افغانستان، خب میشناسین و بیاد دارین، همگی ما میفهمیم که افتخار آفرینی هایش در این اواخر هم زیاد بود. از صحبت هایی در این ارتباط داره که با آن میشه.
یک پیام ورزشکار که به شکل واقعی و درست باشه این نیست که روز تا بگاره افکار مردم رو مخشوش بکنه که حالا چلنج و چلنج بازی هست. به نظر شخصی من البته من کلشون احترام دارم. این نیستن. بیا ما کار بنیادی و اساسی بکنیم به عنوان قهرمان. ما بارها از همین درچک گفتیم که قهرمان به این عنوان نیست که ما حریف چپک کرده باشیم یا فکر کنیم مدال گرفته باشیم یا کمربند گرفته باشیم. قهرمان در حقیقت او کسی است که احساس و درد مردم و اجتماع را باید درک کرده باشه و در پهلوی از او دو شدن باید حرکت بکنیم. نه ای که ما علیه یک دیگه خود بپردازیم و زور آزمایش، چون اجتماع و جامعه کنونی ما به افراد واقعا کارکشته و خلاق نیاز داره. اینطور افرادا خو خیلی زیاد هستن و یکی صادقانه عرض بکنم که من که امروز اگر قهرمان هستم دو یک بچه کوچن در بیرون فایت میتونن ولی اونا رو کاور نمیکنن، درست هستن تلویزیون ولی که ما رو کاور میکنن. خب ما حداقل خلاقیت های خود از دیگه بخش ها و بوت ها برای مردم نشان بدیم که ما به عنوان قهرمان هستیم. باید یک احساس رو در وجود خود پیدا بکنن و عنوان قهرمانی را به معنی واقعیش باید درک بکنه. ما پیام مامیست بارها پیام به می بوده که بر ورزشگاه و بر چهره های اساسی ورزش افغانستان بیاین عزیزا یک کار را به دور از ورزش کرده باشیم برای عزیزای خود که حداقل بتانیم پهلوی از اینا باشیم.
خب تشکر از اینکه همراه کافه صبح هستین. شما هم صحبت های خودتون رو داشتین، ما هم مسائل مطرح کردیم. بریم صحبت های کارشناس محترم برنامه خانم خدیجه همتیار و کارشناس امروز برنامه کافه صبح بشنویم، ببینیم از چه زاویه بحث مطرح میکنه.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت دوستای تن. آرزو میکنم صبح بخوشی آغاز کرده باشین. خب وابستگی یک نوع نیاز عاطفی و روانی است به یک شخص دیگری و یا هم به یک چیز دیگری که بدون وجود او شخص و یا هم بدون وجود او شی که اگر ما وابستش هستیم زندگی ما با مشکل مواجه میشه. خب ما بیشتر از وابستگی هدف ما در روابط است که چگونه در روابط وابسته نشیم. معلوم دار است که انسان یک موجود اجتماعی است. گاه اوقات ما کوشش میکنیم که در روابط بیش از حد با دیگران صمیمی شویم و یا هم بیش از حد گرم بگیریم با اونا که باعث وابسته شدن ما با او افراد می. گاه اوقات هم به خاطر ترس از این که مبادا با اونا بیش از حد ما وابسته شویم و یا هم نتونیم ازشون فاصله بگیریم کنارگیری میکنیم که به یک نحو انزوا را اختیار میکنیم که این وابستگی و هم اگر کنارگیری کنیم و انزوا اختیار کنیم هر دوش به یک اندازه با ما مشکل ساز است، هر دوش به یک اندازه میتونه ما را صدمه بزنه و هر دوش ما به یک اندازه باید تلاش کنیم تا اینکه اثرات اونا را از بین ببریم و هم جبرانشان کنیم. افراد وابسته اکثرا از تصمیم گیری عاجز هستند. این افراد باید یک شخص را داشته باشند در زندگی خود که به جایشان تصمیم بگیره، تصمیم مهم زندگیشان را اونا اتخاذ کنند و فقط اینا او تصمیم را بیاین و عملی بسازن. چون هر تصمیم ما یک سلسله مسئولیت ها را به بار میاره که ما باید اون مسئولیت ها را بپذیریم و به عهده بگیریم. بر علاوه یک شخصی که وابسته شده بیش از حد رفتارهای حقیرانه و به اصطلاح عام چاپلوسانه داره. حاضر هستن که این ناراحتی ها و نگرانی های خود تحمل کنن اما به هیچ وجه نمیخواین که جانب مقابل عزیز بتن و یا هم در روابط تنها بانن. این افراد هستن که به هیچ وجه از دیدگاه و یا هم نظریات خود دفاع کرده نمیتونن، همیشه حالت های سکوت اختیار میکنن در جمعی که قرار میگیرن و اگر یک شخص نظر غلط را داشته باشه و بخوای بالا اینا به قبولانه قبول میکنن اما نمیتونن از نظر درست و یا هم نظر خودشان اگر منطقی هم باشه دفاع کنن، چون میترسن که اگر این نظر را ما به جانب مقابل رای کنم و یا هم بگویم ممکن از من ناراحت شوه و مرا تنها بگذاره و ما بدون اون نتونم زندگی ما با پیش ببرم. اکثرا افراد هستن که توانایی نگفتن هم به جانب مقابل ندارن. خب لازم است که یک شناخت کافی داشته باشیم از نقاط قوت و همچنین نقاط ضعف ما. هر قدری که ما خود بیشتر بشناسیم امکان وابسته شدن ما به افراد و گاهی هم به اشیا کاهش پیدا میکنه. زمان ما بسیار زود وابسته یک شخص میشیم و یا هم از یک شی میشیم که شناخت کافی از توانایی ها و یا هم از ناتوانایی های خود نداریم و نمیفهمیم که ما چی کارهایی را انجام میتونیم بدیم و چی کارهایی را نمیتونیم انجام بدیم. اگر وابستگی ما به افراد باشه بهتر است که در روابط ما حد اعتدال در نظر بگیریم، یک محدودی مشخص را داشته باشیم تا اینکه هر کس اجازه وارد شدن به حریم خصوصی ما را نداشته باشه و ما هم یک مرز را مشخص بسازیم که نه خود ما از او عبور کنیم و یا هم به کس اجازه ورود به این حریم ندیم.
دوستان یک مطلب پایانی را در بحث امروز داشته باشیم، اویی که مطمئنن شما هم جمله انسان ممکن الخطا است را شنیدین. یاد ما باشه که ممکن است که بیادر، خواهر، دوست، فامیل، رفیق یا همکار یا هم سایه ما، هر کسی که میشناسیم، یک بار یک خطای از سر بزنه. این دلیل نمیشه که ارتباط و رفتار ما امروز سرد شوه. شاید هم یک دلیل خاصی داره، جویا شویم ببینیم دلیلش چی بوده. بهتر ای است که او را در جریان اشتباهش قرار بدیم و بخوایم که تکرار نشه. تشکر که همراه کافه‌صبح امروز بودین. بحث خوبی مطرح شد و ای که آیا گرمی و سردی دائمی است یا بعضی آدم ها دمدمی مزاج هستن. اما فردا در کافه‌صبح چی خواهیم گفت؟ فردا بر ما از خانواده صمیمی بگوین، از فامیل صمیمی که چی چیزی باعث میشه یک خانواده گرم باشه. رفتیم به خانواده گرم، حتما تعریفشان رو بر ما داشته باشین. تا فردا، سلام دیگر و کافه دیگر. بدرود.
خب دوستان، تشکر میکنم از عارف جان عزیز و آقای مجاب و همکارانشان خانم حیدری که برنامه کافه صبح بسیار قشنگ و زیبای را کرده. ما که استفاده کردیم و لذت هم بردیم، انشالله که به درد شما خورده باشه. در خدمتتان هستیم. در ادامه این نشرات اجازه بدین با برنامه زربان نشرات صبحگاهی رادیو دلیره پی بگیریم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید صحت و سلامتیتان خوشحال هستیم که باز هم در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار هستیم با مدت 25 دقیقی که خدمتتان هستیم بحثای ما مورد توجه و استفادهتان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در مورد یکی از مریضی های خاص و خطرناک یک عضو خاص از بدن به نام پانکراس یا لوز المعده می خواهیم صحبت داشته باشیم. راجع به سرطان ها، بدخیمی ها یا کانسر های پانکراس یا لوز المعده. می دانیم که غده پانکراس یا لوز المعده یکی از ارگان ها و اعضای بسیار مهم و حیاتی بدن انسان است که وظایف و کارهای بسیار حساس را برای زندگی و سلامت ما داره. البته برخلاف بسیاری از اعضای دیگر مثل گرده ها یا کلیه ها، کبد و جگر، قلب و معده و اینها، ممکن است بسیاری ها اتا نام پانکراس یا لوز المعده را نشنیده باشند، نشناسند و اهمیت و جایگاه این ارگان اینا آگاهی نداشته باشند. امروز می خواهیم در ارتباط با لوز المعده و اینمی ارگان حیاتی و بسیار بسیار مهم بدن ما که ناشناخته است و غریب است به تعبیری، راجبه‌ای عضو می خواهیم صحبت بکنیم که جزء سیستم و جهاز هاضمه یا گوارش انسان محسوب می شه. راجب اهمیت و وظایف و کارهایش و مریضی هایش، مخصوصا یکی از خطرناکترین مریضی ها که عبارت است از کانسر یا سرطان و بدخیمی لوز المعده یا پانکراس. ای که به هر حال چی مشکلات را میتونه با وجود بیاره و چی مسائل را میتونه این کانسر و سرطان برای انسان در زندگی و در دراز مدت یا کوتاه مدت با وجود بیاره، چی فرق با دیگه سرطان های جهاز هاضمه و گوارش ما داره، چطور خودش نشان میده، یعنی علائم و نشانه هایش چیست، راه های وقایه و پیشگیری کدام ها هستند، راه های کنترل و مراقبت و معالجه ای مریضی خدای نخواسته اگر کسی داشته باشه چه چیزهایی است، راجع به همه اینها با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محسن رجایی نژاد، اونکولوژیست یا فوق تخصص امراض سرطان خون و سرطان های بالغین میخواییم صحبت بکنیم. امید است بحثا مورد توجهتان قرار بگیره. با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین. دکتر سبرا جای نجات، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک مختصری راجع به اهمیت و حساسیت ارگان و عضو لوزالمعده یا پانکراس برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین که این عضو چرا یکقدر مهم است، چی کارها و فعالیت‌های پانکراس در بدن ما انسان‌ها داره.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکارانتون. خب پانکراس یکی از اعضای دستگاه گوارش هستش که از نظر محل قرار گرفتنش داخل حفره شکم بین معده، کبد، تحال و روده قرار داره.
بله.
چه کاری انجام میده؟ کار اصلی پانکراس به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت قسمت درون ریز داره و یک قسمت قسمت برون ریز یا به اصطلاح ما اگزوکرین و اندوکرین. کار اصلی پانکراس کمک به کنترل قند خون از طریق یک سری هورمون هایی هستش که ترشح میشه که فکر میکنم همونطوری که بینندگانم بدونن مهمترین هورمونی که پانکراس ترشح میکنه و نقشی که داره در کنترل قند خون و ترشح هورمون انسولین هستش. نقش دیگه پانکراس در هضم و جذب غذا هستش، به شکلی که یکی از اعضای اصلی دستگاه گوارش ما در ترشح آنزیم‌های هستش که در هضم و جذب غذاها نقش اصلی رو داره.
بله.
و نبودش تقریبا میتونیم بگیم که یک جور فاجعه هستش برای اون فردی که دچار مشکل شده، حالا چه به صورت کمکاری پانکراس، چه به صورت التهاب پانکراس و چه به صورت بدخیمی‌های پانکراس که حالا در موردش بحث خواهیم کرد.
بله.
و منطقه کاملا پرخون هست و ارتباطات بسیار زیادی هم با اعضای اطرافش داره، با سیستم صفراوی ما، با معده، با قسمت دوازدهه، با کبد، چون آنزیم هایی که ترشح میکنه و موادی که ترشح میکنه کار اصلی جذب و کنترل متابولیسم بدن رو به عهده دارن، در نتیجه ارتباطات بسیار وسیعی با اعضای اطرافش داره و از نظر حالا به اصطلاح آناتومیکی هم جایی که قرار داره جای بسیار سختی هستش، چه در مورد جراحی هاش و چه در مورد دسترسی جراحی که میخواد بر علت بخواد دسترسی داشته باشه و عمل جراحی انجام.
بله حتما دکتر صاحب. پس اما قسمی که شما گفتین عضو پانکراس یا لوزالمعده در یک قسمت مهم و استراتژیک دستگاه گوارش و هاضمه قرار داره، کارها و فعالیت هایی هم که انجام میده بسیار مهم و حساس و حیاتی است برای ادامه زندگی و سلامت ما، و با یکی یک قدر مهم و حساس است، لیکن دکتر صاحب بسیار بی سر و صدا است، مگر اینکه کسی یک مشکل خاصی مثل دیابت یا مرض شکر بگیره یا مشکلاتی دیگه که متوجه شوند که مشکل در پانکراس با وجود آمده، در غیر از او کسی متوجه نیست.
اینقدر بی سر و صدا هستش که شاید تا زمانی که دچار مشکل نشیم کسی به فکرش هم نمیفته.
بله.
فکر کنیم که اصلا این ارگان ممکن دچار عارضه بشه. خیلی آروم کار خودش انجام میده و بی سر و صدا، و وقتی که تازه مشکل دار میشه اون وقت هستش که اهمیتش برای ما مشخص میشه.
بله واقعا اینال از مریضی دیابت و مرض شکر گذشته دکتر صاحب، چون بحث امروز ما راجع به بدخیمی یا اونمو سرطان و کانسر لوزالمعده و پانکراسه، میخوایم بپرسم که وقتی چنین عارضه خدای نخواسته برای کسی عارض شد و به وجود بیاید، در ابتدای کار و مریضی و امو تغییرات سرطانی که به وجود میاید چگونه متوجه شویم که ممکن است لوزالمعده و پانکراس مشکل پیدا کرده و به سمت تغییرات و بدخیمی و تغییرات خطرناک پیش میره؟ آیا نشانه ها و علائم و تغییراتی هست که بشناسیم؟
همونجوری که خب گفتیم خیلی بی سر و صداست. کلن علائم کانسر پانکراس وقتی مشخص میشه، یا همون بدخیمی پانکراس وقتی مشخص میشه که حالا خیلی پیشرفت کرده باشه اون زایعه و زمانی هستش که ارگان‌های اطراف رو تحت فشار قرار داده باشه یا شبکه عصبی رو درگیر کرده باشه یا به علت محلی که قرار گرفته باشه قرار گرفته جوری میشه که انسداد صفراوی ایجاد میشه یا مشکلات دیگه.
بله
در کل خیلی از موارد کانسر پانکراس تا زمانی که بیماری پیشرفت نکرده باشه قابل شناسایی نیستن و از نظر درصد بخوایم بگیم تقریبا 1/5 بیماران زمانی مراجعه میکنن و تشخیص داده میشن که قابل عمل هستن و بی علامتن و اونا هم ممکنه به صورت اتفاقی حالا یه بررسی شده، یه سی تی اسکن شده، یه سونوگرافی شده به علت دیگه‌ای و این زایعه پیدا شده یا به علت محل قرارگیریش جوری علامت دار میشه که شک میشه به این قضیه. از یک طیف در حقیقت میتونیم بگیم بی علامت میتونیم ما باشیم تا یک بیماری خیلی پر سر و صدا.
بله
خب پانکراس محلش بین تحال تقریبا میتونیم بگیم در عرض حفره شکم هستش، از تحال امتداد داره تا ناحیه کبد، تقریبا عرض حفره شکم رو طی میکنه. بسته به محلی که این زایعه و این مشکل ایجاد میشه و بدخیمی ایجاد میشه علائم متفاوت هستش. کانسرها و بدخیمی هایی که در حقیقت انتهای پانکراس یا همون دم پانکراس هستن ممکنه که تا مدت ها هم تا زمانی که بزرگ نشدن و به اون شبکه عصبی و شبکه عروقی اطرافشون فشار وارد نکرده باشن علامت دار نشن و به همین علت تشخیص داده نشن. و کانسرهایی که زود علامت دار میشن کانسرهایی هستن که در ابتدا یا همون سر پانکراس قرار دادن.
بله
این کانسرها به دلیل فشاری که روی مجاری صفراوی ایجاد میکنن و تحریک شبکه عصبی که پشت پانکراس هست ممکنه که زودتر تشخیص داده بشن. از نظر علائم حالا اگر بخوایم بحث بکنیم، کانسر پانکراس از یک طیف بی علامت تا علائم خیلی غیر اختصاصی ممکنه خودشون نشون بده. علائم غیر اختصاصی ممکنه مثل یک سوء هاضمه باشه، ممکنه به صورت دردهای مبهم شکمی باشه، ممکنه به صورت بی اشتهایی باشه، ممکنه به صورت کاهش وزن غیر قابل توجیه باشه، ممکنه به صورت دردهای معده خودشو ظهور بکنه و نشون بده که. و خیلی از بیماران ممکنه که مراجعاتی داشته باشن با علائم زخم معده و فکر بکنن که این زخم معده هستش.
بله
در مرحله که پیشرفته تر هستش بیمار ممکنه با یک زردی بدون علت مراجعه بکنه. حالا زردی میتونه در پوست باشه، در ناحیه زبان باشه، در ناحیه چشم باشه و تغییر رنگ پوستی رو بیمار احساس بکنه، ممکنه به صورت یک خارش خودشو نشون بده و ممکنه به صورت دردهای ناحیه ستون و فقرات باشه. در نتیجه علائمی که بیمار داره ممکنه بسیار فریبنده و علائمی باشه که بیمار به پزشکان مختلف مراجعه بکنه و در نهایت بعد از شرح حال دقیق ما تشخیص بدیم که این بیمار ممکنه کانسر پانکراس باشه و بررسی های اختصاصی تر رو براش درخواست بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه، رو نشنوین. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره. اما اگر این تپش‌ها اونقدر واضح باشه که ما صداشون رو بشنویم، باید بترسیم و حتما از خودمون بپرسیم که آیا قلب من مشکلی داره؟
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم. خود قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع می‌کنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونها اضافه بشه که قلب یک عضوی است که با همه کوچیکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70 80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بیسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت میکنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش میکنه. هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولای ضربان ساز کارشون شروع میکنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه. اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حذف کنه، ممکن شخص احساس کنه که چیز تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون عرض کردیم فقط تپش قلبی که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکن از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چرا تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان حس کنه ضربان قلبشو، یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه و یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف عرض کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته. تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، که اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه. در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره و به راحتی هم قابل تعویضه.
نکته آخر این هست که اگر هر نامنظمی در ریتم و تپش‌های قلبتون احساس کردین، اولین گام اینه که به پزشک متخصص مراجعه کنید.
ضمن تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محسن رجایی نژاد فوق تخصص سرطان شناسی یا اونکولوژیست در ارتباط با لوزالمعده یا پانکراس صحبت‌های بسیار خوبی کردند، گفتند که بزرگترین غده بدن هست که در قسمت بین معده و کبد و روده و تحال قرار گرفته، در یک منطقه خاص و استراتژیک دستگاه گوارش و شکم ما، دو نوع فعالیت درون ریز داره و برون ریز و نقش بسیار مهمش در کنترل قند خون ماست با ترشح هورمون انسولین، در ارتباط با هضم و جذب غذاها نقش اساسی داره که به هر حال کمکاریش، التهابش و همینطور بدخیمی ها و سرطان هایش میتونه مشکلات بسیار جدی را برای انسان با وجود بیاره. یک ارگان بسیار بی سر و صدا است، خاموش و ساکت، که متاسفانه تا زمانی که مریضی هایش بسیار پیشرفت نکرده و علامت دار نشده کسی متوجه نمیشه و اینمی خودش میتونه یک مشکلات جدی را با وجود بیاره. علائمش غیر اختصاصی است که صحبت های مفصل شد که امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب رجایی نژاد، با توجه به اینکه گفتین یک ارگان بی سر و صدا است و علائمش هم غیر اختصاصی است، آیا سرطان لوزالمعده ای را بپرسم که جز سرطان های پرخطر است، با مرگ و میر بالا همراه است، یک سرطان تهاجمی است یا نه و قدر خطرناک نیست؟
در کل در مورد حالا کشندگیش اگر بخوایم صحبت بکنیم، بله، متاسفانه کانسر پانکراس یا همون بدخیمی پانکراس که از بدخیمی های بسیار کشنده هستش و میتونیم بگیم که شاید کشنده ترین سرطان در سرطان های دستگاه گوارش سرطان پانکراس هستش.
بله،
در موارد پیشرفته خب طول بقای اون فردی که دچار این بیماری شده خب کم هست، متاسفانه به علت اینکه علائم غیر اختصاصی هست و بیمار وقتی مراجعه میکنه که بیماری مهاجم شده، خب طول بقای فرد قطعا کمتر میشه و از نظر تهاجم بله تا یک بیماری مهاجم هستش. خب همونجوری که محل قرارگیری پانکراس رو گفتیم، داخل حفره شکم و جایی هستش که تقریبا به عروق دسترسی داره، به تحال دسترسی داره، به کبد دسترسی داره، در نتیجه میتوانه به تمام ارگانهای اطرافی که قرار داره تهاجم داشته باشه. مهمترین تهاجمی که داره به تهاجم به کبد هستش، به قدرت لنفاوی اطراف هستش، تهاجم عروقی هستش که میتواند خودش خب باعث هم دردها و هم علائم دیگه شکمی بشه و وقتی که تهاجم عروقی باشه درمان این بدخیمی هم یک مقدار مشکل میشه. درمان اصلی در حقیقت درمان ابتدایی جراحی هستش و بعد حالا در حقیقت میشه گفت آپشن های درمانی دیگه. وقتی که بیمار مراجعه میکنه و بیماری پیشرفته داره و درگیری عروقی داره، خب یه مقدار درمان های متفاوتی هستش و در حقیقت دیگه تیم درمانی با بیمار کار میکنن و بهش کمک میکنن که بتونیم اون بدخیمی رو حالا تا اونجایی که میشه درمان بکنیم و طول حیات بیمار رو بیشتر بکنیم.
بله واقعا. خب پس مشخص میشه که سرطان ها و کانسر های پانکراس جز سرطان های تهاجمی و بسیار پرخطر است و متاسفانه چون خاموش هم هست، بی سر و صدا هم هست، معمولا میتونه عوارض بسیار جدی و بد را داشته باشه. انشاءالله ما در ادامه بحث به عوامل خطر برای این سرطان هم صحبت خواهیم کرد. اینالی دکتر صاحب، اینمی سرطان پانکراس، کانسر لوزالمعده در چی طیف سنی، یعنی در چه عمر و سالی زیادتر دیده میشه؟ در کدام سن عمر ای بیشتر مشاهده میشه و شرایط سنی هم آیا نقش داره در ارتباط؟
سرطان پانکراس سرطان افراد مسن هستش. متوسط سنی که ابتدا کانسر پانکراس داریم 70 سال هست. در حقیقت میشه دهه 6 و 7 زندگی هستش که فرد دچار این بیماری میشه و از چه سنی، حالا اینو که فرمودید قربالگری برای فردی که ما قربالگریش رو بکنیم معمولا 10 تا 15 سال تر از اون فردی که دچار این بیماری شد. Thank you.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما. واقعا امید است که این بحث ها مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ما وقت دیگه نداریم، متاسفانه نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد که انشاءالله شنوندگان عزیزم این بحث با ما تعقیب بکنن. فقط میخوایم اینجا یک یادآوری بکنم که پانکراس یا لوزالمعده، همونطور که گفتیم، یک عضو و ارگان حیاتی و بسیار مهم است، ناشناخته است. بسیاری از ما و شماها اصلا شاید نامش نشنیده باشیم، در حالی که یک نقش بسیار حیاتی داره، از جمله همین بحث ترشح انسولین که برای کنترل قند است و بیماران دیابتی، اونایی که شکر دارن، مرض شکر دارن، بر حال ما شما میبینیم که یک عاملی و اصلا علت اصلیش مشکلات و اختلالات عملکرد پانکراس است. علاوه بر او، راجع به سرطان ها و کانسر های پانکراس که بسیار تهاجمی، خطرناک و با مرگومیر بسیار بالا همراه هست و متاسفانه بدون علامت هم هست و تا مراحل بسیار پیشرفته میتونه بدون سر و صدا باشه، صحبت های بسیار خوبی شد که امید است این بحث ها مورد توجه قرار گرفته باشه و ادامه بحث با ما همراه باشین، مخصوصا راجع به بحث هایی که در زمینه وقایه، عوامل مؤثر و فاکتورهای زمینه سازی برای سرطان های لوزالمعده صحبت خواهد شد. شما هم این مسائل معلومات داشته باشین. خب شما عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم. از همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان عزیز سلام و روزتان بخیر. باز هم در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امیدوار هستیم که روزگار بر وفق مرادتان باشد. با ما همراه باشید دوستان. کتاب جزیره کامینو نوشته جان گریشام را امروز خدمتتان معرفی میکنیم. مترجم این اثر سینا میر عرب شاهی و انتشارات مروارید نیز چاپ و نشران را بر عهده داشته است. دوستان عزیز، کتاب جزیره کامینو اثر پرفروش جان گریشام داستان سرقت جسورانه گروهی تبهکار را از کتابخانه دانشگاه پرینستون روایت می‌کند که برای دزدی آثار دست نوشته اقدام می کنند. در پی این عمل شخصیت های بسیاری در داستان حضور می یابند و هر کدام به نوعی درگیر ماجرای این دزدی می شوند. گروهی از تبهکاران نقشه‌ای جسورانه را برای دزدی از کتابخانه دانشگاه پرینستون عملی می کنند. بر روی کتاب های ربوده شده در این سرقت نمی توان قیمت گذاشت، اما دانشگاه قبلا آنها را به مبلغ 25 میلیون دلار بیمه کرده بوده است. بروس کیبل صاحب کتاب فروشی محبوبی در شهر سانتا روزای جزیره کامینو در فلوریدا است. با این حال او سود اصلی خود را از دلالی کتاب‌های نایاب به دست می‌آورد و افراد بسیار اندکی از این موضوع مطلع هستند. مرسر مان رمان نویس جوانی است که اخیراً ذهنش در نوشتن یاریش نمی‌کند و شغل معلمی خود را نیز از دست داده است. با پیشروی داستان، زنی زیبا و اسرارآمیز به مرسر نزدیک می‌شود که برای مردی حتی اسرارآمیزتر از خود کار می‌کند. پیشنهادی بسیار خوب و وسوسه کننده مرسر را متقاعد می کند تا به شکلی مخفیانه به حلقه دوستان ادبی بروس کیبل نفوذ کند و در صورت امکان از اسرار سر به مهر او سر در بیاورد. اما مرسر با حقایقی روبرو می شود که هرگز فکرش را نمی کرد. برشی از کتاب جزیره کامینو را با هم مرور می کنیم. مانچین دو هفته بعد بازگشت و دیگر تظاهر نمی کرد استاد دانشگاه است. صورتش را شش تیغه تراشیده و موهایش را به رنگ بلوند شنی درآورده بود. عینکی قلابی با قاب قرمز بر چشم و کارت دانشجوی جعلی عکسدار با خود داشت. اگر کسی سوال می کرد که البته اصلا احتمال چنین اتفاقی را نمی داد، داستان از این قرار بود که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه دولتی آیوواست. نامش در زندگی واقعی مارک و شغلش، اگر بتوان آن را شغل نامید، سارقی حرفه‌ای بود. کارهای پردرآمد، درجه یک، دزدی‌های بزن در روی که با مهارت تمام مخصوص سرقت آثار هنری و مصنوعات کمیاب برنامه ریزی می شدند. آثاری که می توانند مجدد و در ازای مبلغ هنگفتی به قربانیان بیچاره فروخته شوند. تیم او را 5 نفر تشکیل می دادند که توسط دنی، تکاور اسبق ارتش که پس از اخراج به تبهکاری روی آورده بود، رهبری می شد. دنی تا الان دستگیر نشده بود و هیچ سوء سابقه ای نداشت. مارک هم همینطور. دوستان عزیز، خیلی خوشحال میشیم که نظراتتان را برای ما در برنامه انیس تنهایی ارسال کنید. در ایران شماره ما 3826 و در افغانستان هم 0794-717144. خب عزیزان، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده‌های عزیز سلام، به بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. در ایجاد سبک زندگی سالم و عادت به مطالعه که از لوازم آن است، قطعاً نقش اول را خانواده ایفا می‌کند. محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزشی والدین، طرز تفکر و نگرش والدین در رابطه با مطالعه و کتابخوانی، وجود کتب و نشریات قابل دسترس و همچنین سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده نقش بسزایی در تقویت عادات مطالعه و کتابخوانی دارند. پس از خانواده، دشوارترین وظیفه در اشاعه کتابخوانی در هر جامعه بر عهده مدارس و نظام آموزش و پرورش آن جامعه است. اگر دانش آموز در مدرسه با کتاب آشنا شده و لذت مطالعه، خودآموزی و افزایش معلومات عمومی را درک کند و به مطالعه خوب بگیرد، در تمام دوران زندگی از کتاب دس نمی کشد. آموزش توسط نهادهای رسمی با شیوه‌های درست و جذاب یکی از مهمترین راه‌ها برای ترویج سبک زندگی سالم و تأثیرات مطالعه بر زندگی فرد و جامعه است. کتابخانه‌های عمومی در صورت برخورداری از کتاب‌های مناسب و کتابداران متخصص و توجه به نیازهای مراجعان می‌توانند عامل مؤثری در تشویق اقشار مختلف مردم به مطالعه شوند. کتابخانه‌های عمومی اگر جایگاه واقعی خود را بیابند و امکانات لازم و گستردگی متناسب با رشد جمعیت را بدست آورند، جامعه مخاطب آنها از حیث تاریخی و اجتماعی و بلوغ و قدرت گزینش خوب و بد دست می‌یابند. و کلام آخر این که شیوه حکومت و همچنین شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه نقش بزرگ و غیرقابل انکاری در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دارند. در این زمینه نقش فرهنگ، سنت‌های اجتماعی و متولیان فرهنگی بیش از همه مهم و حیاتی جلوه می‌کند. در واقع توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به عنوان مقدمه‌ای برای سبک زندگی سالم و مطلوب یک عزم همگانی را می‌طلبد که در این میان سهم نهادهای اجتماعی و رسانه‌های گروهی از اهمیت بیشتری برخوردار است. دوستان عزیز تا سلامی دیگر، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، از امروز کتاب گویای جدیدی را خدمتتان تقدیم میکنیم. فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را میتوانید از امروز در بخش کتاب گویای برنامه انیس تنهایی شنونده باشید. اما این کتاب از دست کتاب‌های رمان و داستان است که خلاصه آن را برایتان بازگو میکنم. حامد برای درخواست کار با رئیس شرکت نام‌آوران قرار ملاقات می‌گذارد. روز ملاقات، حامد در حالی که به همسرش مائده اطمینان می‌دهد که برای فراهم کردن مراسم عروسی تلاش می‌کند، از خانه خارج می‌شود. از شما دعوت می‌کنم که بخش اول کتاب فرصت طلایی را بشنوید.
فرصت طلایی، نویسنده الهام رفیعی.
خب اینم چای تازه دم برای شما.
دست درد نکنم
نوشه جون، فقط تو رو خدا چای تو آهسته بخور. اگه بریزه رو پیرهنه دیگه اینجا پیرهنه تمیز نداری. یا
خیلی خوب، حواسم هست.
حامی دقیقه سن کن، بذار لبه آسینه تو ببینم.
چرا مگه چی شده؟
یچی، انگار کثیفه.
چی؟
اینه ها
کو؟
نه
کو، من که چیزی نمیبینم.
اینه ها، این یکی رو میگم.
ای بابا، من این لباس همین دیروز از رو بند برداشتم، تمیز بود به خدا، باور کن.
از دست تو، دیشب کتت هم یاد دفته بود آویزون کنی، اگه من از روی مب برش نمیداشتم من حسابی چروک شده بود.
ای بابا، حواظ پرتیه دیگه خانم، حالا شما ببخشید. چیه؟ کسلی؟
خوابم میاد، دیشب تا صبح پرگرام نذاشتم.
و وقتی میشینه هی فکر رو خیال میکنی نتیجهش میشه همین دیگه. نکن این کار رو با خودت عزیزم.
چی کار کنم بابا، نمیتونم.
ای بابا، حالا خوبه امروز من مصاحبه دارم، اگه قرار بود خودت واسه مصاحبه بری چی کار میکردی؟
واسه من هر دوش به یه اندازه مهمه، مصاحبه من و تو نداره که. میگم حامد، میدونی دیشب به چی فکر میکردم؟
به چی؟
فکر میکردم اگه به امید خدا دست تو توی یکی از این شرکتهایی که رفتی بند بشه چقدر خوب میشه.
از خوبم یه چیزی اومد داره، تو فقط دعا کن بشه.
ایشالله میشه.
اگرم نشد من که از رو نمیرم، باز اون دفتر دستکار رو میزنم زیر بغلم و میرم چند تا شرکت دیگه، اینقدر این کار رو میکنم تا از یکیشون جواب بگیرم.
من که میگم اگه از هیچ کدوم خبری نشد یه سر برو پیش آقای عابدی.
باز شروع کردی مائده؟ آخه من پاشم برم پیش دوست بابای تو بگم چی؟ بگم من داماد بیکار و بیپول حاج آقا جمشیدی هستم، خواهش میکنم یه کار واسه من دست و پا کنی.
خیلی خب بابا، حالا آروم‌تر. آخ بابا اینو میشنون؟ من اگه اینو میگم واسه اینه که از تجربه بزرگترا استفاده کنیم، وگرنه چی؟
من خودم از پس این قضیه برمیام، خواهش میکنم، نیازی به کمک ایشون و باقی بزرگترا نیست.
خیلی خب، هر طور میلته. حالا ببینم خودت به تنهایی میتونی کاری پیدا کنی یا نه.
معلومه که پیدا میکنم. حقوق دو سه ماه اولم که بگیرم، اولین کاری که میکنم
صاف و صوف کردن طلب آقای رستمیه دیگه. نه
نه بابا، اون که جای خود، منظور من یه چیز دیگه است.
چی؟
مائده، من و تو تو این دو سال بیشتر از همه انتظار چی رو میکشیدی؟
نکنه منظورت خونه دار شدنه؟
خب آره دیگه بابا، آره. مائده باور کن وضعیت کار و حقوقم راست و ریس بشه، اولین کاری که میکنم خونه پیدا کردم.
حالا کوتا پول ما به پول پیش یه آپارتمان فسخلی برسه.
میرسه مائده خانوم، میرسه. تو فقط دعا کن من از این شرکت بله رو بگیرم.
من که روز و شب کارم شده دعا، دیگه نمیتونم غیر از این چیکار کنم تو جواب بگیری.
همین کافیه، توکل به خدا.
میگم من هم میخوام از امروز برم دنبال کار. به خدا تو این سمایی که بیکار بودم دیوونه شدم.
مانه ما که در این مورد قبلا حرفمونو زدیم.
میدونم.
ببین من اصلا دوست ندارم تجربه‌ای که تو دفتر اون یارو داشتی تکرار بشه. تکلیف من روشن شد، دوتایی با هم میریم دنبال کار تو تا ایشالله یه جای خوب مشغول بشی. تو فقط یه خورده صبر کن.
بابا من خیلی صبر کردم، دیگه نمیتونم.
مائده فقط یه کمه دیگه، من ظرف همین ما کار پیدا میکنم، بهت قول میدم.
ببین حامد، اصلا مسئله فقط این نیست، ما داریم همینطور زمان از دست میدیم. اگه منم حقوقمون به حقوق آینده تو اضافه نکنم، نمیتونیم پول پیش خونه رو جور کنیم.
میدونم عزیزم، میدونم. من فقط یه کمه دیگه ازت مهلت میخوام، تکلیفم با اینا روشن بشه، قول میدم پیگیر کار تو هم باشم. تو فقط یه کمه دیگه بیکاری رو تحمل کن. صبر میکنی؟
چی بگم؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
آغاز هر برنامه و آغاز هر کار با نام خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام تقدیم به مهربانا، سلام و هزاران سلام به خندروها. بچه های شیرین زبان، دخترای پرشور و پرنشاط، کلانه مهربان و عزیز، سلام سلام سلام. الهی که روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین. راستی چی حال دارین؟ آرزوی ما ایست که بین خودتان هیچ طفل بی حوصله و کسل و پیشان ترشی نباشه. الهی هر جای که صدای ما را مشنوین و برنامه خودتان شاپرک شنونده هستین، جور و سلامت باشین و خنده با لب داشته باشین. امروز هم با مدت 15 دقیقه مهمان خودتان هستیم. ما و برنامه خودتان را تنها نگذارین. با شاپرک بسیار زیاد خوش آمدید. دوستای عزیزم، امروز که در کنار شما هستیم در برنامه شاپرک، میخواییم درباره یک موضوع همراهتان صحبت کنم. قنده خاله، گاهی ما ممکن است کار را انجام بتیم و هوش ما نباشه و کار ما هیچ کار خوبی نباشه، یعنی یک قسمی به خود ما یا به دیگرا ضرر برسانه. دوستای عزیزم، تلفن زنگ میزنه، اشتراک این که من اولم تلفن جواب بتم. بله، مهربانی کنید.
ببخشید، ملل متحد.
چی؟ ملل متحد؟ الو الو، قطع شد. تو باز دست بعضی ها چی اپا میزنن؟ من چی میگفتم؟ خب میگفتم که گاهی ما هوش ما نیست، یک کاری میکنیم که او کار کار خوبی نیست. مثلا بعضی ها ناق ناق نمبر تلفن میگیرن، هر جایی که برابر شوه برشان هم فرقی نمیکنه. بعد که او طرف مقابل گوشک برداشت، در گوشک تلفن پف میکنن. خب این کار خیلی کار بدیست. بازم تلفن زنگ میزنه. یک لحظه صبر کن دوست عزیزم. بله، مهربانی کنید.
با شکایت دارم، اونجا ما کمی ملل متقید است.
بد هستی کارا، چی مارا که مزاحم میشین؟ چی کارای بری انجام میدن؟ خب چی میگفتم؟ بیخی اوش پرک شدم، یادم نمیه. گمشکا، خب اجازه بدین که من شمارای پیامک برنامه رو براتون بگم که شما نازنینا گفتنیایتان درباره خودتان یا هر گپ و گفت دیگه که دارین و خوش دارین دوستتان بشنون با ما پیامک کنین. شماره پیامک ما در ایران 3-3-0-8-2-2-6 و اگه در افغانستان هستین و برنامه خودتان شاپرک مشنوین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ای بابای، تلفن امروز مرا دیوانه کرد. نکنه بازم مزایم است. کاشکو جواب بده. الو،
ببخشید اونجا کجاست؟
شما امریکی کار دارین؟
قطع یک نفره که به گپ دلسوخته من گوش کنه، خو صدای من به گوش جهانیان برسانه. اونجا ملل متحد است؟
نه نه، ملل متحد چیست؟ اینجا سیدی برنامه شاپرک است. مم خاله شاپرک هستم.
خاله شاپرک؟
چی؟ نه، شاطره چیست؟ شاپرک.
شاطرک؟
الا توبه کردم، شاپرک. اصلا شما کی هستین؟
ما ما
الو. ای بابا، خج دوست عزیزم، شما یک موزیک بشنوین تا ما بفهم که گپ چی هست. این تلفن چرا قد زنگ میخوره امروز؟ شاطرک و شاپرک و شاطرک. خنده خاله، من موفق نشدم که با این نفری که تلفن کرده بود گپ بزنم. نمیفهمم که کی بود. خب من نمبرش رو نداشتم دیگه. صبر کن تلفن رو جواب بدم. الو الو
خاله شاپرک؟
شاپرک، آلی گمش کو گپتا بزن. شما